شنونده گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای محمد هادی فکری، فعال حوزه رسانه بودیم. بخشی از صحبتی آقای فکری رو بشنویم.
خیلی ممنون. اون رویکردی که حالا بنده به نظرم میرسه که بهش میتونیم بپردازیم اینه که تغییر شکل رسانه در دهه های اخیر عملا یک کنشگران مؤثری رو به وجود آورده که اتفاقا اینها نیازساز هستن، یعنی نیازسازهای واقعی جامعه الان اینها هستن. ببینید تو این دهه های اخیر ما اگه دقت کرده باشید از حالت رسانه‌ای که تکسویه هستش و تعاملی نیست، مثل یعنی تلویزیون های کابلی و اینهایی که تو آمریکا بود و نمیدونم
بله.
رسانه ملی که ما داشتیم و اینها که مخاطب فقط میتونست بشینه این رو تماشا بکنه و یا بشنوه حالا تو حوزه رادیو و اینها و صرفا ازش اثر بگیره
یا حتی اکثر انتخاب بکنه،
بله نهایتا بین کانال های مختلف انتخاب بله. کنه که همه اینها فضای رسمی داشتن، یعنی حتی تو کشورهای دیگه هم همه اینها ابتداعا چون هزینه بر بوده، نمیدونم بالاخره یه محدودیت ها و انحصارهایی هم معمولا تو فضای حاکمیتی وجود داشته، اینها همه تکسویه عمل میکردن، مخاطب صرفا به قول شما میتونست انتخاب بکنه نهایتا بین برنامه های مختلف که حالا اگه اون اوایل مثلا ما بچه بودیم یادم که همون موقع یه دونه کانال و دوتا کانال و موقع شد خیلی انتخابم معنایی نداشت.
بله.
ما کم کم به سمت این میریم که در واقع تلویزیون یواش یواش مثلا تو حوزه کشور خود ما یواش یواش ماهواره ها شکل میگیره به عنوان اولین در واقع رسانه هایی که میخواد یه جور پایگاه معاند میشه، پایگاه نیازساز جدید میشه، پاسخگو به سوالاتی که معمولا رسانه ملی ما یا فضای رسمی ما خیلی توانایی پاسخگویی بهش رو نداره، در واقع ماهواره ها وارد میشن، یواش یواش وارد سایت های اینترنتی میشیم. با سایت های اینترنتی همچنان اون فضای تعاملیش درسته که کنشگران جدیدی رو شکل میده که این کنشگران مؤثر میتونن از طریق سایت ها کار کنن، ولی همچنان تعامل به اون معنای گذشت به معنایی که الان وجود داره در واقع وجود نداشت و این سایت ها نهایتا با یک کامنت و اینها در واقع با مخاطب ارتباط میگرفتن. تا اینجا که میرسیم یواش یواش به وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی، شما نکنید چه اتفاقی میفته. اون رسانه‌ای که توسط یک بخش رسمی در کشور اداره میشد کم کم تبدیل میشه به رسانه‌ای که داره توسط افراد اداره میشه. حالا من خاطرم هست یه موقعی ما سال تو دهه 80 بود تقریبا یه جلسه داشتیم با آقای دکتر خجسته بود، اتفاقا یکی از مدیران در واقع سازمان صدا و سیما
بله رسانه ملی،
ایشون وقتی صحبت می‌کردیم ایشون میگفتش که اون موقع هنوز دوره سایت و وبلاگ و اینها بود، ایشون میگفت خیلی سریع ما میرسیم به یه دوره‌ای که هر کسی شبکه اختصاصی خودش رو داره. حالا به نظرمون حالا یه مقدار ممکن بود دور بیاد، الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم هر کسی شبکه رسمی خودش رو پیدا کرده. ببینید ما هر چقدر اومدیم جلو فضا تعاملی‌تر شده، مسائل جدیدتر مطرح میشه، صریح‌تر مطرح میشه و این بازیگران و کنشگران مؤثر این فضا هم به شدت دارن افزایش پیدا میکنن. خب برمیگردیم به اونجایی که باید نیاز این مخاطب کجا داره شکل میگیره توسط این کنشگران، چون نگاه کنید فضای رسانه‌ای ما، دیدگاه‌های رسانه‌ای ما تو فضای شاید بخش عمده‌ای از فضای حاکمیتی ما تو حوزه رسانه هنوز بر پاشنه همون
بر همون پاشنه داره
میچرخه که ما هنوز میخوایم تک صدایی باشه، یعنی خیلی وقتا واکنش هم مثلا نهایت واکنشی که خیلی وقتا نگاه میکنیم میبینیم نشون میدم میگن که به این موضوع نپردازیم، بهش ضریب ندیم، تنها تکنیک رسانه‌ای که انگار وجود داره اینه که فقط نپردازیم به مسائل،
یعنی سوال رو از بین میبریم،
یعنی سکوت میکنیم در قبال سوال و این سوال رو جاهای دیگه دارن جواب میدن. اصلا نه تنها لزومن رسانه معاند میاد اینو جواب میده، کنشگر فضای شبکه اجتماعی خود ما تو داخلم داره همینو جواب میده. لزومن هم اینها تو اون طیف رنگ ها افراد سیاه نیستن، خیلی وقت خاکستریان، خیلی وقت سفیدن که سوال دارن،
ولی در حقیقت مخاطب از این رسانه ای که پاسخشو نمیده بلند میشه میره توی یه رسانه دیگه پاسخشو میگیره
کاملا
و مشتری اونم میشه.
خیلی راحت، خیلی راحت، یعنی شاید اصلا نه هزینه ای داره نه به سرعت. شما نگاه کنید شبکه های اجتماعی الان چیکار کرده، شبکه های اجتماعی کاری کرده که شما مثلا میخواستین قبلا سایت چک کنید، بعد میرفتید سایت های مختلف رو باز میکردید چک میکرد، الان شبکه اجتماعی میاد بر اساس الگوریتمی که روش هستش سلیقه شما رو شناسایی میکنه، مرتب شما رو بمبارون میکنه.
اون از سایت های مختلف برای من پاسخ میاره.
بله بله. و اون نه تنها میاد بر اساس سلیقه شما هی شما رو بمبارون میکنه، یعنی سلیقه شما، یعنی حتی سبک زندگی شما، اونطوری که آقای دکتر هم فرمودن، یعنی میاد از طریق سبک زندگی و نوع تفکری که شما دارید این رو شناسایی میکنه، شما رو بمبارون میکنه از این جهت. و بعد اون وسطش دو تا مطلب خودش هم که مد نظرشه،
بله بله،
اون چیزی که میخواد وایرال بکنه، اون چیزی که میخواد در واقع تو ذهن مخاطبینش به صورت عمده جا بندازه، اون محتوا رو هم قرار میده. حالا من میخوام از این جهت صحبت بکنم. ما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ ما با این کنشگران مؤثر یک جورای میانی، با اینه که بیشتر طیف خاکستری ما رو تشکیل دادن، ما برای اینها چیکار کردیم؟ تقریبا کار خاصی نکردیم. ببینید این حالت مثل یک حالت این که ما جنگ کلاسیک داریم، در فضای جنگ کلاسیک ببینید امروز چجوری ما تونستیم تو محور مقاومت قدرت‌های کلاسیک دنیا رو شکست بدیم، به خاطر اینکه اصول جنگ نامتوازن رو داریم درست انجام میدیم. این کاری که تو رسانه‌مون تقریبا به شدت ازش غافلیم. ما خیلی گروه‌های نمیدونم جنگ نامتقارن و پارتیزانی و اینا خیلی داریم، ولی اینها رو حتی تو حوزه انقلاب بعضی از اینا رو رها کردیم و اینا باعث میشه که در واقع اینا تو حوزه ادراکسازی دوچار بعضی وقتا دوچار مشکل بشن. یعنی ادراکسازی نمی‌کنیم، تو حوزه ادراکی دوچار مشکل میشن و واکنش‌های متفاوتی رو تو بزنگاه‌ها می‌بینیم. اثر این عدم ورود ما و عدم ارتباط ما با این بخش، با این کنشگر موثر، خودش رو توی حوادث نشون میده. کجا نشون میده؟ خودش رو 1401 تو فتنه 1401 نشون میده، خودش رو تو انتخابات نشون میده. یا کنید ما الان مسئله اینو نداریم که خیلی وقتا توی این عدم مشارکت ها یا کاهش مشارکت ها، ما لزوماً با طیف سیاه روبرو نیستیم که رأی نمیده، حتی با طیف بعضی وقتا با طیف مردم ضعیفی که اتفاق انقلاب هم قبول دارن، رهبری هم قبول دارن، احساس میکنن که فایده ای نداره. ببینید این الان این از کجا این ذهنیت شکل گرفته؟ از طریق همین رسانه ها، از طریق همین کنشگران جدیدی که در واقع دارن نیازسازی میکنن، یواش یواش دارن ادراک سازی میکنن و خیلی از اونها حتی خودشون نمیدونن چرا دارن اینو میگن، خودشون از طریق یک سیستم رسانه‌ای در واقع ادراک سازی شدن و دارن این عملیات رو انجام میدن. ببینید عملاً ما اون تعامل محتوایی و میدانیمون رو به صورت خیلی مشخصی نتونستیم برقرار کنیم. خب اگر این تعادل رو برقرار میکردیم، اگه میتونستیم با این کنشگرها ارتباط بگیریم، ما حتما میتونستیم خیلی بهتر از این عمل کنیم. ببینید وقتی که ما سراغ این کنشگران نمیریم و یه تعامل ساده با اینا نمیکنیم، تعامل ساده که من دارم میگم، بسیاری از اینها تو داخل جمهوری اسلامی هستند، دارن تنفس میکنن، زندگی اقتصادی و مالیشون تو همین فضا تعریف شده. ما وقتی سراغ اینها نمیریم، اینها دارن خوراک ذهنیشون رو از کجا میگیرن؟ از همین شبکه ها، از همین شبکه های اجتماعی و اینها. از طرف دیگه با اینها دارن ارتباط میگیرن، از اون طرف با اینها دارن ارتباط میگیرن، یواش یواش دارن معانی و معناهای جدیدی رو برای اینها شکل میدن،
یعنی نیازسازهاشون رو عوض میکنن.
بله.
تغییر میدن.
دقیقاً.
در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی،
در همه این ابعاد میان باهاشون ارتباط میگیرن، اینا معانی جدید تولید میکنن، یواش یواش این معانی جدید ادبیات جدید تولید میکنه.
بله.
ببینید ما امروز به یه جایی رسیدیم که اصلا ادبیات یک بخشی از جامعه، مخصوصا نسلی که جدید هستش و اینا رو اصلا متوجه نمیشیم، یعنی اصلا نمیتونیم باهاشون صحبت بکنیم. یعنی که یه ادبیاتی شکل گرفته تو حوزه فضاهای رسانه‌ای و این ادبیات مدام داره باز تولید میشه، هی داره نو میشه، هی داره جدید میشه و غالبش هم این فرهنگی هستش که از طریق در واقع سبک زندگی داره توی این فضای شبکه‌های اجتماعی و اینها میریزه. این ادبیاتی که داره ساخته میشه، ما براش چیکار کنیم؟ ما باید بتونیم این محتوا و اون در واقع معنایی که در حوزه کشور خودمون انقلاب اسلامی داریم و حتی هویتی ایرانی، یعنی شاید مثلا خیلی طرفدار با ایران باستان و فلان اینها هم باشن، حتی اون هویت ایرانی قدیمی و اون هویتی که با هویت اسلامی ما، اون دیدگاه‌های اسلامی ما آمیخته شده رو، همون رو نتونستیم از طریق ارتباط با این کنشگران تبدیل به یه ادبیات بکنیم که این نسل جدید بفهمه.
یعنی در حقیقت ادبیات ارزشی که میتونست ناشی از ابعاد مختلف هویتی، تاریخی، فرهنگی و ارزش‌های دینی و اعتقادی ما باشه، اینو نتونستیم درست بکنیم، به خاطر همین نسل فعلیمون با نسل قبلیمون یا با نسل‌های قبلیمون خیلی فاصله پیدا می‌کنه.
بله، ادبیاتمون داره تغییر می‌کنه، معناهامون داره تغییر می‌کنه و یواشاش این شکاف بین مردم و اون آرمان‌هایی که ما در واقع داشتیم صحبت می‌کردیم، شکافه داره معنادار میشه. البته این به معنی این نیستش که ما می‌خوایم فضا رو خیلی سیاه ببینیم.
بله اینا... نه خب
الان شما نگاه کنید تو حوزه مقاومت، اون همین چند روز پیش دیدم نتانیاهو گفته بود که ایران انقلابش رو تونست صادر بکنه. ببینید ما تو یه حوزه‌های خیلی جدی تونستیم این کار رو انجام بدیم و تونستیم ادبیاتمون رو صادر کنیم. خب بله. اما من از غفلت دارم صحبت میکنم. اون چیزی که رهبر انقلاب تو سخنرانی 1403 فرمودن که ما تو حوزه وحدت غفلت جدی داشتیم و من احساس میکنم این وحدت طوری میتونه عملیاتی بشه، البته توجه به بحثی که ما داریم که در واقع این زمینه ها و زیرساخت هایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم فراهم بشه،
که در حقیقت این موضوع وحدت که جناب علی میفرمایید از عمده مطالب و تاکیدات مؤکد معمار کبیر انقلاب اسلامی هم بوده. خیلی متشکرم.
ساعت 24:01.
شنوندگان همراه، بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. در برنامه امروز فصل دهم این برنامه را به اتفاق مرور می‌کنیم. در برنامه چهارم از فصل دهم موضوع تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی میدانی در ضرورت سازی‌های پنجگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه بررسی و واکاوی شد که آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد خدادی، مدیرعامل سابق ایرنا و معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد و فعال رسانه‌ای، مهمانان این برنامه بودند. به بخش صحبتی آقای دکتر خدادی با هم گوش میکنیم.
ببینین، اولا بحث رسانه و موضوع افکار عمومی و مخاطب، خب با یک دنیای دیگه‌ای ما امروز روبرو هستیم. من خاطرم هست سال 68 رفتم به عنوان خبرنگار به دهلی نو و 4 سالی اونجا بودم تا سال تقریبا 72. اون موقع به اصطلاح اولا تو این 4 سال یه فکس اومد، یعنی تحول و تکنولوژی در 4 سال. دستگاه فکس بود که اونم تو اتاق مدیران بود با یه کاور، چون اصلا خط تلفن اونقدر قدرت نداشت که اون متن رو بفرسته، برای همینم ما قابل استفاده نبود، با تلکس خبر میفرستادیم. من خاطرم از مرگ راجیو گاندی، من اونجا خبرنگار بودم، پوشش دادم به عنوان یه حادثه بالاخره مهم و 4 ساعت طول میکشید تا یه خبر برسه به تهران، اونم با یه هزینه مایی حدود مثلا $5,000 $6,000 که شما با تلکس داشتی نقطه به نقطه از دهلی به لندن، لندن به تهران، اونم با آلفابت انگلیسی، نه آلفابت انگلیسی که خود آلفابت انگلیسی که اسلام به تو اعلام کرده بودن که آی باکولا ست ای باد پوی سرم بزنی. بعد وقتی متن رو میدیدی نمیتونستی بخونی، یعنی پانچ شده یه تلکس تیکه تیکه یه نوار بود. خب این صحبت مال مثلا قرن 19 و قرن 18 که نیست، مال سال 72 73 74، یعنی صحبت خیلی دوری نیست. تلفن هم نبود، حالا چه برسه به این. من خاطرم هست که خیلی زور زدم دستگاه فوتوسنتر را بندازم که یه عکس بتونم مخابره کنم، ببینم، امکان نشد، چون خطا جواب نمیداد، دستگاهشم خریده بودم ولی نشد. هر زمینی که ما در گذشته ای رو که خیلی هم دور نیست چیزی به نام جریان رسانه دوسویه نداشتیم، اصلا معنی نداشته. دهه 60 خود ما دهه انحصار اطلاعات بود. شما باید میخوابیدی صبح بلند میشدی یه روزنامه در میومد میخوندی، اونم به حجم محدود، نهایتا رادیو هم دو تا به صد بخش خبری داشت. خب شما ببینین از اون دنیا وارد یه دنیای دیگه شدیم. وقتی شما در مورد شناختی صحبت میکنین، علوم شناختی، نسبتش با رسانه، اول باید متوجه بشیم که ما از کجا داریم به کجا میاییم. از یک اتاق ظلمات شما داری وارد یک استادیوم 100,000 نفری میشی با 100 تا نورافکن و انواع اقسام تجهیزات و تکنولوژی و ظرفیت ها و بسترها و امکانات و تنوعی که شما داری درش میبینی. خب این دنیا با اون دنیا طبیعتا شما با یه شکر رو شدی. لذا من همیشه میگم دهه 60 دهه انحصار اطلاعات بود، دهه 80 دهه انتخاب اطلاعات بود، دهه 90 دهه انتخاب هوشمند بود. مخاطب شما امروز محکوم نیست، بلکه خودش فعاله، قدرت داره، ظرفیت داره، بستر داره، دانش داره، مهارت داره، سواد داره و لذا خودش رو کنشگر نمیدونه، بلکه صاحب این بستر میدونه، مالک این بستر میدونه. در این محیط و در این دنیای به اصطلاح جدید، آیا فهم موضوع، زیرساخت موضوع، ابزارهای موضوع، نگاه به موضوع، سیاستهایی که منبعث بر تأثیر بر موضوع و تأثیر گرفتن از موضوع، تغییرات متناسب با اون در انواع و اقسام در حقیقت محیطهایی که ما درش هستیم رو ما پذیرفتیم؟ اصلا حاکمیت پذیرفته؟ اصلا حاکمیت به فهم موضوع رسیده؟ اگه به فهم موضوع رسیده، آیا نسبتش رو با اون تعریف کرده؟ پذیرفته که دیگه حاکم نیست؟
یا به عبارتی فناوری‌های مثل فناوری‌های شناختی، در یه اصطلاح آقای دکتر میگن ممکن اصلا به عنوان فناوری حاکمیت گریز مطرح باشه و این فناوری میتونه تأثیری بذاره که
اصلا این فناوری شده خودش حاکم.
بله.
اصلا نکته اینجاست که ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که در گذشته حاکم و محکوم داشتیم. امروز اصلا هم چیزی وجود نداره. جریان تعاملی است. شما در دوران دهه 60 دنبال تبلیغ بودی، خروجیش میشد چی؟ خروجیش میشد حمایت، طرفدار. پلاکارد من کار رسانه‌ای رو از پارچه نویسی و دیوار نویسی و استنسل شروع کردم سال 55. من همینجوری با این رسانه اومدم جلو. سیرک اسکرین، شابلون، شاید من به اندازه مثلا 5 کیلومتر فقط پارچه نوشتم چون خط می نویسم، دیوار نوشتم، نمیدونم هم با اقسام که استنسل، نمیدونم این کار رو انجام دادم. یعنی با رسانه اینجوری اومدم جلو. من اگه تو اون دوره کار رسانیم کار تبلیغ بود، دنبال چی بودم؟ انتقال اطلاعات بود به وسیله دیوار نویسی، به وسیله پارچه، به وسیله پلاکارد، اوزالیت. خب
بله.
وقتی دنیای امروز رو میام توش قرار میگیرم، تفاوت ماهویش تغییر نیست، انقلابه.
یعنی در حقیقت ریولوشن انجام شده، کانتکست عوض شده.
خب حالا ما به میزانی که به فهم موضوع برسیم، استفاده از موضوع ممکن میشه.
چون ممکنه چون باید خودمونو با شرایط یا تغییر یا انقلاب مواجه بدونیم.
خب و نکته مهم اینه، شما یه ماشینی داری با هواپیما داری با انواع اقسام
تجهیزات
و فانکشنایی که داره. بله. خلبان میخواد به فهمش، مسیر میخواد که 747 بلند کنه تو ارتفاع 34,000 پا بره، از بسترش هم تازه پذیرایی هم میتونه توش بکنه، نم اتاق خواب هم میتونه داشته باشه، چی خوب این موضوع استفاده کنی. ولی شما میایی در مواجهه با این پدیده به دلیل اینکه نسبت به موضوع اول یک چیز گنده میبینی، هیولا، میترسی ازش، اسمایی میذاری چون شناختی نداری، داخلش نرفتی، از امکاناتش اطلاع نداری. طبیعتا به جای اینکه بیای از اون ظرفیت استفاده کنی و این فرصت تبدیل بشه به این که تو مسافتها رو کم کنی، سرعتتو زیاد کنی، دسترسیتو بالا ببری و نهایتا بالاترین میزان بهره برداری رو ازش استفاده بکنی، در انواع اقسام از حمل و انتقال کیت کرونا در زمان کرونا تا نمیدونم انتقال چه میدونم یه مریض، الان قلب و تو اهدای عضو با هواپیما جابجا میکنن، تا نمیدونم هر چی که فکر کنی. خب به جای اینکه اینو بکنی، فکر میکنی که اول این رقیبته، یعنی فکر می‌کنی با یه فضای رقابتی و داری هی زور می‌زنی ساختار رسانه حاکمیت رو هی گنده‌تر می‌کنی، بزرگتر می‌کنی، تعداد رسانه‌های دولتی رو بیشتر می‌کنی، به هوای اینکه هر چی از اینا اگه من بیشتر داشته باشم غالب بر این محیط
رسانه‌ای
منم. در حالی که من این جمله رو بگم حرفم تموم، چون این بس خیلی مفصله. ببینین امروز رسانه‌های جمعی بخشی از یک برش از کیک جریان رسانه‌ای در کل جامعه. شما بخشی، یعنی یه برش از کیک جریان رسانه‌ای است، یعنی کل کیک میشه رسانه‌های اجتماعی، یه برشش رسانه‌های در حقیقت جمعی هستن، خبرگزاری. یعنی امروز رسانه‌های جمعی بخشی از رسانه‌های اجتماعی هستن، در حالی که در گذشته در اوائل ما میگودیم رسانه اجتماعی بخش رسانه جمعی. نه کاملا جا عوض شده. شما راه بقای جریان رسانه یک راه بیشتر نداره مگر اینکه بره شراکت بکنه، اونها رو رقیب خودش نبینه،
بله،
همکار خودش در فضایی. یعنی رسانه های اجتماعی رقیب رسانه های جمعی نیستند، بلکه شریک هم دیگن و میتونن با هم دیگه،
یعنی نه تنها وظیفه تعامل با مخاطب رو خودشون یک به یک دارن، بلکه خودشون با خودشون هم برنامه تعاملی دارن الان دیگه.
طبیعتش همینه. یعنی ما به اصطلاح در این دنیای جدید باید به فهم جدید برسیم، همچون که لباسامون دیگه عوض شده، سبک لباس پوشیدن ما با دهه 60 چقدر فرق کرده. خب نگاهمون هم نسبت به مسائل، ولی متاسفانه بعضا آدم میبینه تیتر روزنامه منو مثل اون موقع است.
خیلی متشکرم.
ساعت 24:01. اما پنجمین برنامه‌ای که در فصل دهم ساعت 24:01 در رادیو گفتگو مورد واکاوی قرار گرفت، مهندسی اراده در سازه‌های پنجگانه برای رسیدن به تعادل شناختی در رسانه، با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای مهندس علی اصغر شفیعیان، مدیر شبکه انصاف نیوز و فعال حوزه رسانه بود که بخشی از نظرات آقای دکتر شفیعیان را در این برنامه مرور می‌کنیم.
یه مشکلی که ما داریم باوری است که توی جامعه نسبت به کارکرد رسانه‌ها به اشتباه جا افتاده. من در مورد این میخوام یک توضیح رو عرض بکنم که اساساً ببینیم اونها چه انتظاری رو از ما دارن به عنوان رسانه،
یعنی مخاطب از رسانه.
بله. ببینید در این سالها خب شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته، همه مردم برخلاف 30 سال پیش 40 سال پیش همه دسترسی دارن به شبکه‌های اجتماعی و این باور شکل گرفته که خب ما خودمونم میتونیم این کار رو بکنیم دیگه، ما خودمونم میتونیم خبرنگار باشیم. اگر یادتون باشه تو 20 سال اخیر بارها عنوان شهروند خبرنگار مطرح شده و شهروند خبرنگار اگر در زمانی به عنوان یک کسی که غیر حرفه‌ای هست و اطلاعی رو به دیگران میرساند، اما این باور شکل گرفت که اصلا اینها خودشون رسانه هستن، اینها خودشون خبرنگار هستن و دارن کار حرفه‌ای رو دارن انجام میدن و دیگه چه نیازی هست به رسانه‌های حرفه‌ای. این باعث شد که یواش یواش اصلا دور بشن از رسانه‌های حرفه‌ای و وقتی که اون پیام‌ها توی رسانه‌های حرفه‌ای تولید نمی‌شود، بنابراین به شکل‌گیری جامعه توده‌ای بیشتر دامن زده. این در کنار نبود جامعه مدنی و تشکل‌ها، اصناف یا حداقل ضعف اونها، باعث میشه که حکمرانی هم در واقع خیلی سخت‌تر شکل بگیره و بتونه اون خواسته های خودش رو، اون پیام های خودش رو، اراده های خودش رو بتواند منتقل بکنه به مخاطبین. این البته در کنار این ایراد که جامعه چنین باوری رو دارد، تصور میکنم یک اشتباهی ما در حکمرانی داریم و اون این هست که وارد تولید محتوا شده حاکمیت. ما رسانه‌های بسیار زیادی رو از جمله صدا و سیما داریم که خودشون در واقع اومدن وارد کار شدن، به جای اینکه در جایگاه نظارت قرار بگیرند، اینها خودشون کاملا رقیب رسانه‌های دیگر شدن و به اصطلاح بازار رسانه‌ای رو، فضای رسانه‌ای رو از اون کار کرده واقعیش دور کردن. برای همین تصور میکنم که رسانه های ما، چه اون رسانه هایی که مستقیما دولتی هستند و منبع درآمدشون اساسا ربطی به مردم و مخاطب ندارد، غیر از اونها ما رسانه های دیگر رو هم آلوده همین کار کردیم. یعنی مثلا با یارانه و امثال یارانه های مختلف، انواع و اقسام یارانه ها کاری کردیم که اونها هم از مخاطب جدا شدن. وقتی که شما از مخاطب جدا میشی به عنوان یک رسانه، اون وقت دیگه به نیاز مخاطبت اصلا دیگه کاری نداری. اون وقت دیگه شما هستی و بلندگوی یک طرفه‌ای که بدون نیاز به مخاطب حرفت رو میزنی و فکر میکنی که حتما باید مخاطب اون چیزی که شما میگی رو بپذیره. این رو بذاریم در کنار این که اون مخاطبم خودش باور کرده که به ارسان رسانه حرفه‌ای نیاز نداره. حالا باز هم یک شق سومی هم هست که اون زل سومی هست که اون زل سوم چیه؟ محدودیت ها و سانسورهایی که ما اعمال میکنیم. اما وقتی که دایره سانسور رو زیادتر میکنیم، این سزل باعث میشن که دیگه جامعه به رسانه های رسمی و حرفه‌ای، منظورم رسمی حرفه‌ای هست که به صورت حرفه‌ای دارن پیام دارن تولید میکنن، به اونها بی‌اعتماد میشه و این رابطه‌ای که قطع باشد در واقع بود و نبود رسانه ها تو این جامعه، توی این جامعه دیگه مفید فایده نیست. و لذا من تصور میکنم که ما با رفع این عیوب که باید دقیقا یه چکلیست داشته باشیم که تک به تک اینها رو براش راه حل پیدا بکنیم و دونه بدونه اینها رو حل بکنیم، بدون این نمیتوانیم اساسا با مخاطبمون ارتباط رو برگردونیم به حالت طبیعی. در اون صورت است که حالا شما میخواید چه پیامی رو میخواید بدید، چجوری باید پیام بدید.
بله.
تا قبل از اون ما فهم کنم مسیر خیلی طولانی رو داریم.
یعنی جناب علی منظورتون اینه که شاید در جهت همگرایی با فرمایشات آقای دکتر داودی، بحث اینه که اگر این عیوب برطرف بشود، اون قاعده و اصل تحمل پذیری هم بهتر در نزد مخاطب رخ میده. یعنی در حقیقت شما میفرمایید که حالا به عنوان مصداق که فرمودید بحث مثلا سازمان صدا و سیما، شاید سازمان صدا و سیما یا مثلا سازمان این چنین میتونست نقش کوردینیتوری برای رسانه های جدید رو داشته باشه و نه نقش فقط رقابتی.
دقیقا همینطوره. بله دقیقا. یعنی ما این سازمان رو نیاز داریم که اون سازمانه به قول شما بتونه کمک بکنه که بقیه رسانه ها درست عمل بکنن.
خیلی متشکرم. امیدوار هستیم که در مسیر تعالی با ما باشید و از اینکه در این برنامه هم شنونده ما بودید بسیار از شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات 5 برنامه اول از فصل 10 ساعت 24:01 دقیقه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه 21 آبان با ادامه مرور برنامه های فصل 10. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 دقیقه. بدرود.